شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از میان 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تن آنها نظامی هستند و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 930 تن گذشت. نبود پول کافی مشکل است در برابر تلاش ها برای مهار کردن این ویروس در افغانستان. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر مجموعه از مطالب جالب و شنیدنی را خواهید شنید، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا حالا 361 تن از زندانیان طالبان از بند حکومت رها شدند. مقام های امنیتی ولایت لوگر از کشته شدن 10 تن از جنگجویان طالبان خبر میدهند و ایران از امروز برای برخی کاروبارها اجازه داده تا در تهران بازگشایی شوند. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا حالا 361 تن از زندانیان طالبان از بند حکومت رها شدند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت، امروز در نشست خبری در کابل گفت این روند تا آزادی 500 تن از زندانیان طالبان ادامه می‌یابد. با گفته فیصل، هدف از رهایی زندانیان هموار ساختن راه برای گفتگوها میان افغانان است. او همچنان گفت که تا حالا 60 زندانی حکومت افغانستان هم از بند طالبان در ولایت‌های قندهار و لغمان آزاد شدند که 20 تنشان غیر نظامی هستند. این مقام حکومت همچنان میگوید بیشتر از نیم کسانی که از بند طالبان در ولایت لغمان رها شده بودند پس از امضای توافق میان آمریکا و طالبان به چنگ این گروه افتاده بودند، اما طالبان در این مورد هنوز تبصره ای نکردند. رهایی تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان از شرطهای اصلی توافقنامه میان آمریکا و طالبان بود که در 29 فوریه در دوحه قطر امضا شد. تا هنوز با وجود مبادله چند صد زندانی هیچ خبر از مذاکرات نیست. مقام‌های امنیتی ولایت لوگر از کشته شدن 10 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. شاهپور احمدزی، سخنگوی پلیس لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در ولسوالی چرخ راه‌اندازی شد، شمار دیگر از جنگجویان طالبان هم زخمی شدند. عملیات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی چرخ آغاز شده. تا حالا 10 تن از طالبان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی پلیس لوگر افزود که یک پناهگاه شورشیان هم در جریان عملیات نابود شده. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. طرفهای درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعای وارد کردن تلفات بر هم دیگر را دارند. با وجود تلاش‌ها برای برقراری صلح، تا هنوز از میزان جنگ به طور چشمگیر در افغانستان کاسته نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می‌کند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن افزایش یافته است. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت، امروز در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 27 رویداد مثبت دیگر ثبت شده است. با گفته آقای مایار، کابل با 12 مورد جدید تعداد بیشتر مبتلایان را در یک شبانه روز گذشته داشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حالا 30 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. شمار کسانی که شفا یافتند به 112 تن رسیده. هرات، کابل و سپس قندهار بیشترین وقایع بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 را تا حالا داشتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران به برخی از کسب و کارها اجازه داده که فعالیت خود را از امروز از سر گیرند. این اقدام به دنبال چندین هفته قرنطینه عمومی و وضع محدودیت به خاطر گسترش ویروس کرونا در ایران اتخاذ می شود. گفته می شود ایران در رسیدگی به شیوع کرونا ضعیف برخورد کرده و نتانسته برای کنترل آن محدودیت جدی وضع کند. برخی امور بسیار ضروری از امروز بازگشایی شدند، اما ورزشگاه ها، مکتب ها، مراکز خریداری، زیارتگاه ها، مسجد ها و پوانتون ها در ایران بسته خواهند ماند. هفته گذشته اقدام مشابه برای بازگشایی محلاتی که حکومت آن را کم خطر خوانده بود در شهرهای دیگر اتخاذ شد. آمار رسمی وزارت صحت ایران نشان می‌دهد که بیش از 80,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار مرگ و میر هم بیش از 5,000 تن اعلام شده. اما بسیاری از ایرانی‌ها و متخصصان صحی می‌گویند که ایران در ارائه آمار اصلی پنهانکاری کرده و به مردم دروغ گفته است. نخستین گروه از کودکان پناهجو به شمول چند شهروند افغانستان امروز از کمپ‌های یونان به جرمنی منتقل شدند. هورس زوهوور وزیر داخلی جرمنی میگوید این کودکان بی سرپرست پس از تلاش‌های زیاد در یک تیاره ویژه از آتن به شهر هانوور جرمنی رسیدند. در میان این 47 کودک شهروندان افغانستان، سوریه و اریتریا شاملند. بر اساس گزارش‌ها شمار از آنها کودکان هستند که خانواده‌هایشان در جرمنی در انتظار آمدن آنها به سر می‌برند. وزیر داخلی جرمنی میگوید که تمامی کودکان پس از آزمایش ویروس کرونا برای 14 روز قرنطینه خواهند شد. آنها در جزیره های لسبوس، ساموس و کیوس یونان در کمپ ها به سر می بردند. صدر اعظم یونان انتقال این کودکان را یک خبر خوش دانسته و گفته است که انتظار دارد 1,500 کودک بی سرپرست در جریان ماه های آینده از کمپ های آن کشور منتقل شوند. جرمنی برای انتقال 350 تن از این کودکان توافق نشان داده است. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که بسیاری از زندانیان رها شده از سوی طالبان غیر نظامی هستند.
بیستن که در کندهار آزاد شدند 10 تنشان نظامی هستند و 10 تن دیگر آنها ملکی هستند. 40 تن که در لغمان آزاد شدند، در این میان 9 تن نظامی، 10 تن ملکی و 12 تن از پلیس محلی هستند.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 930 تن گذشت. نبود پول کافی مشکل است در برابر تلاش ها برای مهار کردن این ویروس در افغانستان.
هنوزم پول در خدمت ادارات ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی قرار نگرفته. امیدوار هستم که هر چه زودتر و سریعتر قرار بگیره تا بتونیم به مردم ما کمک کنیم.
انتقال ده ها کودک پناهجو به شمول افغانها از یونان به جرمنی.
بحران کنونی حاکم در کل دنیا باید حقوق و روتین و حقی که پناهجویان به اساس کنوانسیون های پناهندگی دارن نباید نقض شود.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. از میان 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند. این را جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت. بیایید در گزارش جاوید حسنزاده بشنویم که طالبان در این مورد چی گفتند.
پس از توافق میان امریکا و طالبان، رهایی 5,000 زندانی طالب و 1,000 زندانی حکومت برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی از پیش زمینه های اساسی خوانده می شود. هر دو طرف روند رهایی زندانیان را آغاز کردند. اما دیده می شود که روی این مسئله میان دو طرف اختلاف های موجودند. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی می گوید روند رهایی زندانیان از سوی طالبان مطابق به خواست آنان نیست. جاوید فیصل، سخنگوی شورا، روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت:
بیستن که در کندهار آزاد شدند 10 تنشان نظامی هستند و 10 تن دیگر آنها ملکی هستند. 40 تن که در لغمان آزاد شدند، در این میان 9 تن نظامی، 10 تن ملکی و 12 تن از پلیس محلی هستند که به طالبان تسلیم شده بودند، که از آنها در کابل نیز تحقیق می شود. همچنان 6 تن ترخیص شده ها، 3 تن مامورین وزارت زراعت هستند. در کل 19 تن نیروهای امنیتی، بقیه افراد ملکی و کارمندان دولت هستند.
با گفته وی در میان زندانیان آزاد شده کسانی هم موجودند که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان از سوی طالبان بازداشت شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد و تاکنون 361 تن آنان آزاد شدند. اما طالبان این اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان را به اساس دانسته و میگویند حکومت خود در برابر روند صلح و رهایی زندانیان مانع ایجاد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام به رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده از سوی طالبان همه نظامیان هستند که از چند سال به این طرف در بند طالبان قرار داشتند. اما این بی‌باوری میان دو طرف نشان دهنده چیست؟ مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی افغانستان روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت این بی‌اعتمادی زمانی به میان آمد که حکومت افغانستان با تیم تکنیکی طالبان توافق نکرد.
زمانی که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمد و در اینجا به سر رهایی زندانیان توافق نکرد، من فکر میکنم این بی‌اعتمادی‌ها از همان وقت آغاز شد. مسئله دیگر این است که هر دو طرف باید به توافق امضا شده میان آمریکا و طالبان رو می‌آوردند.
با گفته مولوی قلم‌الدین، برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید حکومت افغانستان و طالبان از فرصت به میان آمده استفاده کرده و صلح پایدار را برای افغان‌ها در کشور تضمین کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم آمد، با ثبت 27 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در افغانستان، شمار افراد مبتلا به این ویروس در کشور به 933 تن رسید. فیروزالدین فیروز وزیر ساتومای افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که موارد تازه بیشتر در کابل و پکتیا تشخیص شدند. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 27 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه به خبرنگاران گفت که شمار کل موارد ابتلا به این بیماری به 933 مورد رسیده است. با گفته او 12% بیماران بهبود یافته و 3.2% دیگر جان دادند. آقای فیروز این موضوع را در مراسم گشایش قصر دارالامان به عنوان مرکز 200 بستر بیماران ویروس کرونا بیان کرد.
به خاطر از این که کسایی که ضرورت و ای دارند که در تجرید بیارن، حالاتشون بسیار وخیم نباشد و از خانه هایشون دور باشد، امروز ما این تسهیل به ظرفیت 200 بستر در خدمتشان قرار میدیم. این در حقیقت یک تسهیلگاه با امکانات صحی مورد ضرورت برای مریضای کرونایی که وضعیتشان خوب است و ضرورت است که از جامعه دور باشند.
وزیر صحت عامه افزود که شماری از نهادهای بین المللی برای حمایت مالی از افغانستان در مقابله با ویروس کرونا تعهد مالی کردند، ولی این کمک ها عمدتاً از طریق سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بخش از این تعهدات شامل 144 میلیون دلار کمک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و 117 میلیون یورو کمک اتحادیه اروپا می شود.
که هنوز هم پول در خدمت ادارات ملل متحد و مؤسسات خیریه بین‌المللی قرار نگرفته. امیدوار هستم که هرچی زودتر و سریعتر قرار بگیره تا بتانیم با مردم ما کمک کنیم.
با گفته آقای فیروز، وزارت صحت در نظر دارد که مراکز بیشتری را برای درمان و قرنطینه کردن بیماران کووید 19 اختصاص دهد. با گفته او، هدف این وزارت تهیه کردن 100 هزار بستر در تمام کشور است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسافران ولایات غربی بدون معاینه اجازه ورود به کندهار را ندارند. این عنوان یکی از پربیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش به وبسایت ما مراجعه کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید طرح را برای پایان بحران سیاسی در کشور آماده کرده که تا چند روز همگانی خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی این دسته بر رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این طرح پایان به جنجال سیاسی در کشور باشد. بیشتر در این مورد از مهناز نوری بشنوید.
تیم ثبات و همگرایی از آماده شدن طرح تازه گپ میزنند که به گفته اعضای این تیم رهیافتی برای بحران‌های سیاسی کنونی در افغانستان خواهد بود. فریدون خوزان سخنگوی این دسته روز شنبه به رادیو آزادی گفت روی این طرح با جدیت کار آغاز شده است و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد.
فعلاً هیچ نوع توافقی صورت نگرفته. مشوره ها در بین تیم در حال نهایی شدن است. هرگاه مشوره ها پایان یافت ما طرح خود را نهایی می سازیم، طرح خود را برای میانجیگری ها و طرف مقابل می سپاریم. امیدواری مایی است که طرح بتانه به بحران سیاسی و بنبست سیاسی افغانستان یک راه حل معقول را پیدا بکنه.
هرچند این دسته از جزئیات این طرح چیز نمی گوید، اما یک منبع آگاه از موضوع و نزدیک به عبدالله عبدالله که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود می گوید از میان نرفتن ریاست اجراییه و نظام صدارتی از بخش های مهم این طرح است. به گفته این منبع آقای عبدالله می خواهد به ریاست شورای عالی مصالحه با صلاحیت های ویژه‌ای که در نظر گرفته شده است پاسخ مثبت بدهد. این منبع می گوید اختلاف های درونی در دسته ثبات و همگرایی باعث شدند که این موضوع به کندی به پیش برود. به گفته این منبع شماری از افراد تیم ثبات و همگرایی نمی خواهند که عبدالله عبدالله به این پیشنهاد ریاست جمهوری پاسخ مثبت دهد. پیش از این سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در گفتگوی با شبکه طلوع نیوز گفته بود که عبدالله عبدالله به زودی ریاست شورای عالی مصالحه را خواهد پذیرفت. منبع آگاه از موضوع می افزاید عبدالله خواهان حل این بحران سیاسی است و درباره چگونگی تفاهم با طالبان و نظام آینده حکومتی در کشور تمرکز می کند. شماری از کسانی که پیش از این برای حل این اختلاف ها میان غنی و عبدالله تلاش کردند برای پایان این اختلاف ها خوشبینند. شهزاده مسعود در این باره روز شنبه به رادیو آزادی گفت
خب نظر به شرایط فعلی افغانستان همچی یک طرحی که افغانستان شمول باشه و بتاره که بین تمام احزاب سیاسی اتفاق اتحاد به وجود بیاره و یک اقدام بسیار خوبتر و بهتر برای صلح و ثبات افغانستان برداشته شود. به نظر من خاص خاص ملت است.
ریاست جمهوری هرچند در این باره دیدگاه تازه‌ای ندارد، با آن هم پیش از این چندین بار گفته است که محمد اشرف غنی خواهان یک حکومت همشمول با مشارکت همه و با پایه‌های وسیع است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
47 کودک پناهجو به شمول چند شهروند افغانستان امروز از کمپ‌های یونان به جرمنی منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها خانواده‌های شماری از این کودکان در جرمنی به سر می‌برند. وزیر داخلی جرمنی گفته که تمامی کودکان پس از آزمایش‌های ویروس کرونا برای 14 روز قرنطینه خواهند شد. با احمد زکی خلیل فعال حقوق مهاجران در اروپا مقیم سویدن گفتگو کردم و پرسیدم که این کودکان چگونه به جرمنی منتقل شدند.
از آغاز بحران پناهندگی در جریان سال 2015 به این طرف برای حمایت از یونان و به خاطر از اینکه فشار بیشتر بالای کشور یونان نبیه یک برنامه تحت عنوان ریسیتلمنت پروگرام یا برنامه انتقال پناهجویان یا همکاری برای یونان از طرف اتحادیه اروپا پیشنهاد شد و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در این سهم خود ادا می‌کردند و به از کشور یونان پناهجویانی که آسیب پذیر بودند و یک سلسله کاتگوری‌های به خصوص را در خود داشتند را انتقال می‌دادند و این انتقالشان به مساوی از این نبود که اینا به مجرد رسیدن به آلمان اقامت‌های آلمان هم داشته باشند. این فقط برای انتقالشان هست و به مجرد که می‌رسند طبق معمول تقاضای پناهندگی از اینا ثبت میشه و به احتمالات بسیار زیاد کلانش اینا اقامت های و کشور هم دریافت میکنن. این فقط یک پروگرام از سال 2015 به این طرف بود که بدبختانه نه تنها که نتونست بسیار زیاد به قسمی که پلان شده بود انجام پیدا بکنه، بلکه حتی بعضی کشورها مثل دنمارک و مثل نروژ از گرفتن پناهجویان و سهمیه هایی که از طرف اتحادیه اروپا و کشور یونان بر از اینا در نظر گرفته می شد را اونا انجام ندادن و آلمان در گذشته هم چون این ابتکار را داشته و آل هم بیشتر دقیق بعد از ورود پناهجویان به مرز یونان آلمان اعلام آمادگی کرد تا تعدادی از پناهجویان زیر سن 18 سال و بدون سرپرست را بتونه به آلمان انتقال بده.
بر اساس معلومات پوانتون جانز آپکنز، جرمنی با داشتن بیش از 141,000 مورد مثبت ویروس کرونا در جایگاه پنجم قرار دارد، در حالی که یونان با ثبت اضافه از 2200 مورد در جایگاه 45 هست. با توجه به وضعیت کنونی در جرمنی، میشه این کشور را مکان مناسب و مسئول برای این کودکای که اکثریتشان بی سرپرست هستند دانست؟
من فکر میکنم با وصف که شیوع ویروس کرونا حاکم است در تمام دنیا، اتحادیه اروپا از اعضایش خواسته که حقوق پناهندگی را نقض نکنند و حتی اگر امکانات از این مساعد باشه بتونند به قسم آنلاین بر روند یا پروسیجر اتحادیه تقاضای پناهندگی برای پناهجویان رسیدگی صورت بگیرم. موضوع پناهندگی و بحران کنونی حاکم در کل دنیا، ما به این نظر هستم که نباید حقوق و روتین و حقی که پناهجویان به اساس کنوانسیون های پناهندگی دارن نباید نقض شود و من فکر میکنم آلمان همواره در صدر کشورهای مهاجرپذیر قرار داشته و این بار هم با این کارش من فکر میکنم مثال بسیار خوب خواهد شد در کل و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا که بتانن در چنین مقطع زمانی با وصف که آلمان از یک ویروس بسیار خطرناک رنج میبره، تمام تلاش خود میکنه که به واجبی انسانی خودش نسبت یا در قبال پناهجویان هم بتانه مسئولیت های خود ادا بکنه و ما میبارستیم که بتانه به طور مثال به دیگه کشورها هم بتانه منتقل شود تا دیگه کشورها هم سهم خود در قبال پناهندگی ادا بکنن و پناهجویان را از حق حقی پناهندگیشان محروم نسازن.
احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران در اروپا، مقیم سویدن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ما را از طریق فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده میتوانید، facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. گروهی از دختران در ولایت سرپل برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کار تولید هزاران ماسک را آغاز کردند. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
این دختران رضاکار یک کارگاه تولید ماسک در ولایت سرپل هستند. آنها به حمایت مالی شبکه های جامعه مدنی این کارگاه را راه انداختند. عزت الله صمیم، منشی شبکه های جامعه مدنی در سرپل، بر رادیو آزادی گفت در این کارگاه دختران و زنان رضاکار از اقشار مختلف جامعه در هفته بیش از 5,000 ماسک را تولید می کنند. هدف آنها جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است. داوطلبان این کارگاه ماسک های تولیدی خود را به صورت رایگان توزیع می کنند.
خوشبختانه اعضای گروه 150 نفر رسیده که تحت قیادت 5 کمیته که اینجا فعالیت میکنه که اینا در بخش های مختلف، بخش آگاهی دهیست، بخش مالی است، بخش تهیه و توزیع است و بخش ارتباطات است. کمک های که افراد خیر هستند و افراد تجار هستند، کمک های اینا رو جلب کرد.
پروین عظیمی که رهبری این دختران رضاکار را بر عهده دارد، ضمن قدردانی از افراد خیرخواهی که مواد خام کارگاه ماسک دوزی را کمک کردند، از دیگران نیز می‌خواهد در تهیه مواد خام ماسک همکاری کنند.
یک تعداد از دوستان ما هم با ما همکاری کردند در قسمت تکه مواد ماسک و صابون دستکش از قبل مواد و بعض دوستان ما وعده همکاری هم دادند که در نزدیکی شروع بودگه صبح با ما همکاری میکنند میرسند.
دو تن از دختران رضاکار که در این کارگاه مشغول تولید ماسک هستند، ویروس کرونا را دشمن مشترک همه انسان‌ها می‌دانند و می‌گویند که باید هر کس به سهم خود با این ویروس مبارزه کنند. مسعوده دلاور و منیره همدرد:
و کسایی که ناتوان هستند و زورشان نمی‌کشد تا برن 30 افغانی یا 20 افغانی که حالا ماسک خریداری کنند، البته همین کمک‌ها از دست ما می‌آمدند که ما خوشحال هستیم که انجام بده برشان.
خیلی احساس خوشی دارم، احساس بجدوتی دارم به خاطر که کمک به هموطن از این میکنم.
چندی پیش نیز یکی از ورزشکاران زن در سرپل با هزینه شخصی خود برای بیش از 500 تن از کسانی که توان خرید مواد بهداشتی نداشتند، صابون، ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی توزیع کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم شما قضاوت کنید. گروه های افراطی مذهبی در پاکستان روی بازگشایی مساجد در این کشور اصرار میورزند. افراد وابسته به یکی از این گروه ها دیروز برای ادای نماز جمعه با سلاح داخل مسجد شدند. مقام‌های پاکستان از شهروندان این کشور خواستند تا بیشتر از 4 نفر در یک محل تجمع نکنند تا از گسترش ویروس کرونا در پاکستان جلوگیری شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
رهبران گروه‌های افراطی مذهبی در پاکستان از عامیانشان خواستند تا نماز پنجگانه را در مساجد ادا کنند. این در حال است که عمران خان سررزم پاکستان تلاش دارد کشورش را از مشکل اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نجات دهد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های حکومتی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این کشور از مردم خواستند تا به جای رفتن به مسجد در خانه نماز بخوانند. اما این اقدام با مخالفت شدید گروه‌های افراطی مذهبی روبرو شده. حکومت پاکستان در اواخر ماه مارچ به خاطر جلوگیری از ویروس همه‌گیر کرونا مانع برگزاری گردمای بزرگ سالانه شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید گروه‌های مذهبی در پاکستان نفوذ زیاد دارند و هر زمانی که خواسته باشند میتوانند بسیاری از شهروندان این کشور را به هدف راه اندازی اعتراضات به جاده ها بکشانند. با وجود ممنوعیت حکومت دیروز جمعه 7 اپریل ده ها نفر برای ادای نماز جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گرد هم آمدند و با افراد مسلح وارد مسجد شدند. در گزارش آمده که پلیس نتوانست آنها را از مسجد بیرون کند. این در حال است که پاکستان با مشکل صحی دست و پنجه نرم می کند. عمران خان سررزم پاکستان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شهروندان کشورش خواسته که در گردمایی ها اشتراک نکنند. با گزارش اسوشیتد پرس، عمران خان همچنان تلاش دارد تا کشورش را از مشکلات اقتصادی که پس از شیوع این ویروس دامنگیر پاکستان شده نجات دهد. بر اساس گزارش اسلام آباد ارزش 1,400,000 دلار قرضه را دیروز جمعه 7 اپریل از صندوق بین المللی پول به دست آورد. پاکستان پیش از این هم نزدیک به 120 میلیون دلار از کشورها و نهادهای بین المللی قرضدار است. پس از دریافت قرضه تازه، حکومت پاکستان کمک به ارزش 12,000 کلدار را با خانواده های بی بضاعت و افراد با کاربار کوچک آغاز کرد. به گفته اسلام آباد این پول برای 4 ماه نیازمندی های اولیه یک خانواده را رفع می کند. اما محمد امین که راننده موترهای شهری است می گوید این پول مصرف یک ماه هم نیست، اما باز هم مهربانی بزرگ است که با ما شده. شیرالم بنوال یک شهروند دیگر پاکستان در این مورد می گوید میگوید در این گرانی 12,000 کلدار مصرف مواد خوراکی برای یک ماه هم نمی شود. حکومت باید توجه بیشتر کند. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ولدومیترز، در حال حاضر 7,481 نفر در پاکستان به ویروس کرونا مبتلا و 143 نفر دیگر جان باختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که پاکستان تعداد لابراتوارهای طبی را برای تشخیص ویروس کرونا افزایش داده و تاکنون این کشور روزانه توانسته 6500 مورد مشکوک ویروس را آزمایش کند. پاکستان بیش از 220 میلیون نفوس دارد، اما به گفته این خبرگزاری در سر تا سر این کشور کمتر از 3000 بستر عاجل برای درمان بیماران موجود است. در گزارش آمده که عرضه خدمات صحی در پاکستان حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم قناعت بخش نبود. اسوشیتد پرس میگوید حکومت پاکستان در کنار چالش‌های اقتصادی و ضعف خدمات صحی اکنون با چالش جدید از سوی رهبران گروه‌های افراطی مذهبی روبرو شده است.
رسیدیم به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.